صفحه 17 بخش اول گزارش های کلی. 1. توطئه ستون پنجم آلمان در ایران اکتبر 1942 آبان 1321 بسیار محرمانه. خلاصه اطلاعاتی خاورمیانه شماره 111A. توجه، اطلاعات مندرج در این خلاصه نباید بدون اجازه اداره اطلاعات امنیتی خاورمیانه نقل شود. توطئه ستون پنجم آلمان در ایران، خلاصه از وضعیت فعلی. الف، تحولات تا پایان اکتبر 1942، اوایل آبان 1321. 1. در جریان اشغال ایران توسط متفقین هیچگاه میسر نشد در مورد تعداد آلمانی‌های مقیم کشور در زمان اشغال، اینکه چه تعداد موفق شدند به ترکیه گریخته یا به اروپا مراجعت کنند و یا چه تعدادی توسط شوروی دستگیر شدند، برآورد دقیقی به دست آید. تعداد قابل توجهی از آلمانی‌ها که اکثراً اهمیت زیادی نداشتند، اندک زمانی بعد از اشغال توسط ما گرد آورده شده و تحت نظر قرار گرفتند. برآورد شد که حداکثر از حدود 100 نفر اطلاعی در دست نیست و احتمالاً هنوز در کشور مخفی هستند. در یک سالی که از اشغال گذشت، مقامات امنیتی ما که به ندرت مورد حمایت پلیس ایران قرار داشته و غالباً نیز با کارشکنیان‌ها روبرو بودند، حدود 15 آلمانی را شناسایی و دستگیر کردند. در مورد دیگر آلمانی‌هایی که مخفی بودند، به کرات شایعاتی به گوش می‌رسید، ولی وضعیت موجود بازداشت آنها را دشوار کرده بود. بر همین اساس گزارش شد که 28 آلمانی مجهز به فرستنده بیسیم و تسلیحات در کوهپایه‌های ارتفاعات البرز در شمال تهران مخفی شدند. در مورد آنکه ناصر خان رئیس ایل قشقایی در منطقه کوهستانی جنوب شیراز که تقریباً از حیطه اقتدار دولت ایران خارج بود، آلمانی‌هایی را مخفی کرده است نیز گزارش‌های مختلفی می‌رسید. یک آلمانی بازداشت شده، بانویی که احتمالاً با کمک پلیس تهران پیش از آنکه مورد بازجویی قرار گیرد خودکشی کرد، گفته میشد رابطه بین عوامل آلمانی تهران و عوامل آلمانی ایل بختیاری در جنوب اصفهان است. از سوی دیگر افسرانی که از بختیاری بازدید کردند، از فعالیت‌های آلمانی‌ها در آن حدود نشانه‌ای گزارش نکرده بودند. بخشی از شایعات با اسامی فرانس مایر و رومان گاموتا گره خورده است. دو عامل نازی که در اوایل سال 1941 زمستان 1319 وارد ایران شده بودند و تا پیش از اشغال ایران به دست ما با حال اگر نگوییم مهارت وقاحتی که فعالیت‌های خرابکارانه خود را پیش می‌بردند شهرتی به هم زده بودند. مقامات امنیتی ما برآورد کرده بودند که احتمالاً 20 عامل واقعی آلمانی هنوز مخفی بودند. البته آلمانی‌های دیگری هم مخفی بودند که اگرچه عوامل فعال نبودند، ولی می‌شد آنها را همدل نازی‌ها به شمار آورد. تصور بر این بود که طلای دشمن هنوز از مرز ترکیه راهی به درون می‌یابد و اطلاع حاصل شد که اندک زمانی پیش از اشغال متفقین، سفارت، مؤسسات تجارتی و افراد آلمانی فرصت یافتند که لااقل 100,000 لیره در میان هواداران ایرانی خود توزیع کنند. علاوه بر این، ناظر اموال دشمن سفارت سوئد بر نقدینگی تحت نظارتش کنترل نداشت. بنابراین این پول نیز برای تأمین نیازهای مالی فعالیت‌های آلمان خواهانه در دسترس بود. 2. بدون تردید اکثر افسران ارتش ایران نسبت به متفقین دشمنی داشتند و بسیاری از آنها آماده بودند که بر ضد ما دست به توطئه بزنند. معهذا این نکته نیز خاطر نشان گشت که تحرکات عملی ستون پنجمی ماننده شورش و خرابکاری به حداقلی از تهور و عزم راسخ احتیاج داشت که از ویژگی‌های شخصیت متعارف ایرانی نبود. و بنابراین در اینکه آیا چه تعدادی از این افسران حاضر بودند بنا به ابتکار خود در عملیاتی فعالانه بر ضد ما جان خود را به خطر افکنند تردید وجود داشت. البته در این نکته توافق وجود داشت که ممکن است تحت هدایت عوامل آلمانی به یک چنین عملیاتی مبادرت کنند. نسبت به فعالیت‌های مشکوک ژنرال زاهدی، فرمانده لشکر مستقر در اصفهان و سرهنگ فروهر، افسر زیر دست او توجه جلب شده بود. یکی از دیگر چهره‌های بسیار مشکوک، حبیب‌الله نوبخت، نماینده مجلس از شیراز، فسا بود که در تشویق گروه‌های خرابکار در تهران نقشه فعال داشت. 3. در اوایل اکتبر، اواخر مهر، این تصویر تار وضوح بیشتری یافت و مقامات امنیتی ما گزارش کردند که زنان می‌برند یکی از افسران عالی رتبه ارتش و برخی از دیگر افسران که با دربار ارتباط داشتند در برنامه‌های ستون پنجم دست دارند. به فعالیت‌های 3 گروه زن برده می‌شد. 1. گروه متمرکز در هول فرانس مایر، عامل آلمان، که گمان می‌رفت در اصفهان باشد. این گروه که شعبه‌های سازمانی در تهران و شیراز داشت، خطرناک‌ترین آنها محسوب می‌شد. 2. یک گروه به ظاهر کم تجربه تر که به گردآوری اطلاعات در مورد نیروهای متفقین مشغول بود و در کرمانشاه، تهران و حوزه کاسپیان به تحریک احساسات ضد متفقین اقدام می‌کرد. تصور می‌رفت که ایرانی به نام گل محمدی سرپرستی این گروه را به عهده دارد. 3. گروهی که دامنه نفوذش از تهران تا مرز ترکیه امتداد داشت و گمان می‌رفت که با عوامل ترکی در ارتباط باشد. برای مرتبط دانستن گروه‌های 2 و 3 با گروه 1 نشانه‌ای در دست نیست، هرچند که مقامات امنیتی ما بر این گمان هستند که تمامی انجمن‌های آلمان‌خواه که در مورد آنها گزارش‌های دریافت داشتند، آلمانی‌هایی که بازداشت شدند، فعالیت‌های تبلیغاتی دشمن و اعمال مشکوک به خرابکاری را می‌توان بروزات پراکنده یک تشکیلات گسترده ستون پنجم فرض کرد. ب. ضبط اسناد مایر، نوامبر 1942، آبان 1321. 4. در اول نوامبر، 10 آبان، یک خبرچین ارمنی به نماینده ما در اصفهان گزارش کرد که با فرانس مایر که او را مخفی کرده بود، یک درگیری مسلحانه داشته است. وی افسر اطلاعاتی بریتانیا را به خانه‌ای هدایت کرد که مایر در آن پنهان شده بود. مقادیر متنابهی از مکاتبات و یادداشت‌های مایر در آنجا پیدا شد و بررسی آنها با دقت و جزئیاتی مراتب بیش از پیش از تشکیلات ستون پنجم پرده برداشت. کاملا آشکار بود که مایر سازمانده آلمانی ستون پنجم است و بخش قابل ملاحظه از این اسناد را مکاتبات او و محمد حسین حسام وزیری، یکی از کارمندان سابق ایران تور، تشکیل می‌داد که در بهار از بازداشت گریخت و به نظر می آید که از فعالترین همدست های ایرانی مایر است. روشن شد که ماژور برتولد شولتز، آلمانی، نیز با مایر در نامه‌نگاری بوده است. او در قلمرو قشقایی مخفی شده و ناصر خان که همدستیش با ستون پنجم ثابت شده به او پناه داده است. دو آلمانی، کومل و وایس روک، که قبلا توسط ما دستگیر شده بودند، نیز از اعضای این تشکیلات بودند. نوبخت، بند 2، از همکاران برجسته مایر و وزیری بود. ژنرال زاهدی لاقل در حد پناه دادن به مایر در اصفهان درگیر این کار بود و سوی وزیری به عنوان یک حامی تمام و کمال و برای یک ایرانی فوق‌العاده قابل و شجاع نهضت تلقی می‌شد. 5. تشکیلات ستون پنجم روی کمک بخش گسترده از ارتش ایران، وزرای هیئت دولت، نمایندگان مجلس، شهربانی و ادارات دولتی حساب می‌کرد که در این مکاتبات از 160 نفر آنها نام برده شده است. اگرچه ظاهراً توطئه‌گران این افراد را هوادار تلقی می‌کردند، ولی این به هیچ وجه به معنای آن نیست که تمامی و یا حتی اکثر آنها عملاً در این مرحله از توطئه مشارکتی فعال داشتند. هرچند که در توصیف گروه همراه از حضور رئیس ستاد ارتش ایران، ژنرال یزدان پناه و فرمانده ژاندارمری در این گروه نیز یاد شده است. از بهار 1942-1321 برنامه‌هایی در حال شکل گرفتن بوده و زمان شروع نیز برای ژوئیه 1942 برابر با تیر 1321 معین شده بود. پیشروی آلمان از سمت قفقاز و کاسپیان یا از طریق هوایی نشانه شروع عملیات بود. قرار بود که به صورت همزمان ارتش ایران و عشایر نیز در پشت خطوط دشمن بر ضد متفقین قیام کنند، در حالی که آنها چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها، سفارتخانه‌های متفقین و دیگر نقاط کلیدی را تصرف می‌کردند، شهربانی نیز می‌بایست برای کمک به دستگیری اتباع و هواداران متفقین وارد کار شده و عناصر غیر نظامی ستون پنجم نیز برای کمک به خرابکاری در مواصلات و دیگر حوزه‌های حیاتی اقدام کنند. در این بین، تشکیلات ستون پنجم به تلاش‌هایش برای کسب اطلاع از توان نیروهای متفقین و ماهیت برنامه دفاعی آنها ادامه می‌داد. آنها در جنوب ایران فرودگاه‌هایی تهیه کرده و برای ذخیره سوخت و علائم لازم جهت کمک به فرود آمدن نیروهای هوابرد ترتیباتی داده بودند. یک هواپیمای شناسایی بریتانیایی خود به صورتی مستقل یکی از این فرودگاه‌های مخفی را در منطقه قشقایی شناسایی کرده بود. 6. این لااقل جنبه است که روی کاغذ و بیشتر بر اثر تراوشات قلمی وزیری و مایر به نظر می رسد. تردید نیست که ستون پنجم به اندازه متشکل بود که بتواند در صورت یک اقدام همزمان با پیشروی آلمانی ها مسئله جدی ایجاد کند. معهازا بررسی دقیق تر اسناد از ناکارآمدی هایی در جوانب عملی کار نیز حکایت دارد، به ویژه از نظر ارتباط توطئه گران با تشکیلات اطلاعاتی آلمان که مایر هر از گاه از آن احتمالاً دستور می گرفت. یکی از راه‌هایی که آنها امیدوار بودند از آن طریق از آلمان دستورالعمل بگیرند، پیام‌هایی بود بر اساس یک رشته نشانه‌هایی از پیش تعیین شده در برنامه‌های رادیویی آلمان. برای مثال در نامه‌ای که از طریق آنکارا برای برلین ارسال شد، پیشنهاد شده بود که به هنگام فرود آمدن یک هواپیمای آلمانی در ایران که قرار بود برای مایر پول و دستگاه‌های بیسیم به همراه داشته باشد، یک چنین پیامی پخش شود. تا پیش از خروج سفارت ژاپن در ایران در آوریل 1942 برابر با فروردین 1321 به نظر می آید که آنها از طریق توکیو با آلمانی ها در ارتباط بودند. توطئه‌گران تعدادی بیسیم داشتند که 7 دستگاه آن را سفارت ژاپن به وقت ترک ایران به دانها داده بود. با این حال و به رغم تمامی تلاش هایشان، از بررسی اسنادشان چنین به نظر می آید که نتوانستند از طریق بیسیم با آلمان ارتباط برقرار کنند و حتی بعید به نظر می آید که در برقراری ارتباط بیسیم با آلمانی ها در ترکیه نیز موفق شده باشند. علاوه بر این تلاش هایشان برای ایجاد ارتباط بیسیم میان هسته های تشکیلاتی در داخل ایران نیز به نظر می آید با ناکامی کامل توأم بوده است. وسایل متعارف آنها برای ایجاد ارتباط از طریق پیک نیز گرچه نسبتاً مطمئن بود، ولی در ایران کند و بطئی عمل می کرد و برای رسیدن به ترکیه نیز می بایست با کنترل روس‌ها و ترک‌ها بر مرز طرف شود. این مستلزم عزم جزمی بود که اکثر پیک‌ها فاقد آن بودند، اگرچه تعدادی از این پیک‌ها توانستند به ترکیه راه یابند، ولی ضرب پذیری آن بالا بود. ظاهراً تلاش‌های وزیری برای یافتن جایگزینی بران از طریق دایی‌اش جنرال کوپال که در سفارت ترکیه نفوذی داشت بی نتیجه نبود. نخستین بسته از نامه‌های توطئه‌گران که قرار بود از طریق محموله دیپلماتیک ترک‌ها ارسال شود، می‌بایست در 9 اوت برابر با 18 مرداد به ترکیه فرستاده شود. پیکای نیز به کابل فرستادند. گفته می‌شود که سفارت دشمن در آنجا دستگاه بیسیم دارد. 7. شولز که در میان ایل قشقایی بود، توصیه کرده بود که شاید یک کشتی یا زیردریایی به احتمال قوی ژاپنی بتواند در سواحل خلیج فارس برای توطئه‌گران اسلحه و دیگر تدارکات پیاده کند. با این حال، تشکیلات مزبور نسبت به فکر همکاری ژاپن خوشبین نبود، چرا که این امر میتوانست به پیش آمده مناقشه منجر شود. بر سر این موضوع که آیا ایران در حوزه نفوذ آلمان جای خواهد گرفت یا حوزه نفوذ ژاپن، آشکار بود که نه سران آلمانی توطئه و نه وزیری هیچ چک به نیات ژاپن اطمینان نداشتند. با این حال، بر اساس گزارش‌های مستقل که تا حدودی نیز به تایید رسیدند، هرچند به طور قطعی ثابت نشدند، آمده است که در اکتبر 1942 برابر با مهر 1321 یک زیردریایی دشمن در بندر لنگه خلیج فارس اسلحه و مهمات برای استفاده ایل قشقایی پیاده کرده است. پ. عملیاتی که بر ضد تشکیلات دشمن اتخاذ شده است. 8. در اوایل نوامبر، اواسط آبان، فرماندهی کل قوای مستقر در ایران و فرماندهی عراق، سفیر اعلی حضرت پادشاه بریتانیا در تهران و سرپرست اطلاعات امنیتی خاورمیانه و مرکز اطلاعات مشترک عراق و ایران دیداری داشته و برای مقابله با توطئه برنامه‌هایی را تدوین کردند. تصمیم بر آن شد که برای بازداشت آلمانی‌هایی که مخفی شدند، اسم 8 نفر از آنها در اسناد مایر آمده است و ایرانیانی که بازداشت آنها از مقامات ایران درخواست شده بود اقدام گردد. میبایست در مورد تمامی توطئه‌گران و مظنونین فهارس و سوابق طبقه بندی شده ای تهیه شده و برای بازداشت آنها توسط ما برنامه های دقیقی آماده گردد. اگرچه در حال حاضر برای اقدامات علیه بدنه اصلی کسانی که در این توطئه دست داشتند برنامه عاجل لازم نبود، ولی برای رخنه به تشکیلات آنها و تحت نظر داشتنشان میبایست اقدام شود. احساس کردید که ناکامی آلمانی ها در تحقق اهدافشان در جنوب روسیه پیش از فرارسیدن زمستان تأثیر مایوس کننده بر توطئه‌گران خواهد داشت. اخبار مربوط به عقب راندن دشمن از قلمرو مصر و پیشروی ما به سوی لیبی نیز این امر را تشدید می کرد. بنابراین از آنجا که احتمال مداخله آلمانی ها در آینده نزدیک بعید می نمود، در نتیجه احتمال آن که تحریک‌گران آلمان بتوانند ارتش ایران و یا ایلات را به یک رشته عملیات گسترده خصمان متقاعد سازند نیز کم بود. نو مایر اندک زمانی بعد از ماجرای 9 نوامبر برابر با 18 آذر اصفهان را ترک گفت. پاورقی پیشتر از اول نوامبر به عنوان یک نقطه عطف یاد شده بود. ادامه متن. او و شولتس هنوز آزاد هستند و گمان بران است که همراه با کنستانتین کاساکوفسکی در قلمرو قشقایی اقامت دارند. از اکتبر 1942 برابر با مهر 1321 تا کنون هنوز به بازداشت آلمانی های دیگری موفق نشده ایم. در اوایل ژانویه 1943، اواسط دی 1321، مقامات شوروی دو آلمانی را که سعی داشتند خود را به ترکیه برسانند بازداشت کردند. آن دو عبارت بودند از ماکس مولر، یکی از مهمترین نازی‌های ایران و رهبر محلی جبهه کار، و اوتو انگلکه، یکی از همکاران نزدیک او. گفته شده است که اگرچه بارها و از طریق منابع مختلف در مورد مخفی بودن آنها در ایران گزارش هایی رسیده بود، ولی هنوز در اسناد مایر نشانه دال بر عضویت آن دو در شبکه مایر ملاحظه نشده است. علاوه بر این، اگرچه مایر و وزیری هر دو از رومان گاموتا نام میبرند و پیش از اشغال ایران توسط متفقین نیز نام او و مایر معمولاً با هم میامد، ولی در اسناد از ارتباط او گاموتا با آن دو مایر و وزیری نشانه ملاحظه نمیشد. به نظر می آید تعدادی از آلمانی هایی که مخفی شدند با تشکیلات مایر ارتباط ندارند و انتظار می رود که بازجویان دو زندانی نشان دهد که جدای از تشکیلات مایر یک تشکیلات دیگر آلمانی نیز به صورتی مستقل وجود دارد و یا اینکه این دیگر آلمانی ها احیانا در انزوا به سر می برند. 10. در این میان از کار انداختن 5 ایرانی که به نظر می آید به نحوی اساسی درگیر توطئه هستند مورد توجه قرار گرفته است. 1. جنرال فضل الله زاهدی و همکار او. 2. سرهنگ صادق فروهر. 3. جنرال محمد صادق کوپال که به نمایندگی از توطئه‌گران در تهران عمل می کند. 4. حبیب الله نوبخت نماینده مجلس از شیراز فسا. 5. ناصرخان قشقایی. در اول دسامبر اواسط آذر جنرال زاهدی توسط مقامات نظامی بریتانیا دستگیر و برای زندانی شدن در محلی دیگر از ایران خارج شده است. انتظار می رود که اسناد مکشوفه در منزل او در مورد ابعاد توطئه زوایای جدیدی را بگشاید. بازداشت او با آشوب‌های تهران در 8 و 9 دسامبر برابر با 17 و 18 آذر توأم شد و تأثیر احتمالی این امر بر عموم تحت شعاع رخدادهای مزبور واقع گردید. در اصفهان نیز گزارش شد این واقعه در میان افکار عمومی با تأسف یا شگفتی چندانی روبرو نشد ولی افسران ایرانی که این اقدام را ضربه دیگری به اعتبار ارتش ایران تلقی می کردند از این بابت خشمگین شدند. وزارت امور خارجه به صورتی رسمی نسبت به بازداشت زاهدی اعتراض کرد و خواهان اعاده او به ایران شد، ولی از طرف دیگر نخست وزیر توجهی به این ماجرا نشان نداد. 11 نحوه برخورد نسبت به 4 نفر دیگر هنوز تحت بررسی است. به مقامات شوروی پیشنهاد شد که فروهر و کوپال را که موضوع توجه آنها نیز بودند خودشان دستگیر کنند، ولی ظاهراً تأثیر این توطئه را بر خود به آن اندازه نمی دانند که مستلزم اقدامشان باشد و میل ندارند درگیر شوند. علاوه بر این، جنرال ریدلی آمریکایی که در صدد تجدید سازمان ارتش ایران است، از تأثیر سوء این بازداشت‌ها بر روحیه ارتش نگرانی دارد. بازداشت نوبخت با یک رشته دشواری‌های سیاسی روبروست، زیرا وی به علت عضویت در مجلس مسئولیت حقوقی دارد. در مورد ناصرخان قشقایی نیز مسئله است که وی در مقام خان یکی از ایلات مهم احتمالاً دولت مرکزی ایران را بزرگترین دشمن خود تلقی می کند. وی بارها آمادگی خود را برای تعامل با مقامات بریتانیا اعلان داشته است. اما تمایل ما مبنی بر حمایت از دولت مرکزی باعث شده که از پذیرش یک چنین درخواستهای خودداری کنیم. وی اینک اعلان کرده که حاضر است راهی تهران شده و به شرط تضمین امنیت شخصی و املاکش از سوی ما و آنها بریتانیا و دولت مرکزی تسلیم گردد. پیشبینی بران است که وی تا روشن‌تر شدن تحولات جنگ در ماهایاتی این مذاکرات را حتی الامکان طول خواهد داد. 12. نتیجه گیری. اگرچه بر اساس گزارش‌های واصله در خلال سال 1942 برابر با 1321 شواهد مربوط به وجود یک ستون پنجم سازمان یافته به نحوی بیش از پیش آشکار می‌شد، ولی تردید نیست که روشن شدن گستردگی و تبعات آن بعد از کشف اسناد مایر باعث شگفتی تمامی دست‌اندرکاران این قضیه شد و برای مدتی نیز موجب گردید که مخاطرات توطئه مزبور خیلی جدی‌تر از واقعیت امر تلقی شود. ولی با این حال اگر این توطئه به گونه‌ای که رهبرانش در نظر داشتند و برایش برنامه ریزی می کردند می توانست همزمان با پیشروی آلمانی‌ها به ایران در تابستان 1942 برابر با 1321 تحقق یابد، یعنی در زمانی که ما هنوز در مورد جزئیات حضور دشمنانمان در ایران بی اطلاع بودیم، آنگاه این امر می توانست خیلی جدی شود. ولی آلمانی ها نتوانستند در 1942 به قفقاز برسند و اینک ما نسبت به افراد و نقاطی که می تواند ما را مورد حمله قرار دهد هشدارهایی دریافت کردیم. ترکیبی از عوامل ذیل در ذهن توطئه‌گران، شکست‌های اخیر آلمانی‌ها در روسیه و شمال آفریقا و سیر کلی تحولات جنگ، آگاهی از آنکه رخنه به درون تشکیلاتشان را شروع کردیم و در این حال نیز عدم اطلاعشان از میزان آگاهی ما و اقدامی که می‌خواهیم انجام دهیم، باید که موجب تشویش و نگرانی آنها شده باشد. گزارش شده که اعضای کمتر فعال ستون پنجم به فکر آن افتادند که شاید بهتر باشد روی به جانب متفقین بیاورند و مقامات امنیتی شوروی به تدریج نسبت به این توطئه توجه بیشتری نشان می‌دهند. احتمالاً اقداماتشان در بازداشت مولر و انگلکنیز اشتهایشان را تحریک کرده است. آشکار است که در صورت توفیق در بازداشت انگوش شماری آلمانی که به نظر می آید سران مؤثر ستون پنجم را تشکیل می دهند، این تشکیلات محو خواهد شد. ولی در کشوری که خطوط ارتباطی آن وضعیت مناسبی ندارد، مقامات ملیان با اکراه همکاری می کنند و در حوزه های ایلی که احتمالاً مخفیگاه آلمانی هاست اقتداری ندارند. و نیروهای ما نیز هنوز به نسبه اندک است. در مورد دستگیری آنها نمیتوان اطمینان داشت. چنین استدلال شده است که دستگیری زودرس هواداران ایرانی آنها در حالی که سازماندهان آلمانی هنوز آزاد هستند میتواند به آلمانی ها فرصت دهد که به جای آنها ایرانیان جدیدی را جذب کند. از آنجا که چند ماه است امکان شروع دور جدیدی از عملیات نظامی آلمان بر ضد قفقاز یا ترکیه و در نهایت رسیدن به ایران منتفی است، احتمالاً شورش گسترده‌ای که در آغاز مد نظر این ستون پنجم بوده است در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. از آنجا که توطئه‌گران ایرانی نمونه ناکامی شورش رشیدعلی گیلانی را در برابر دارند، آن هم در زمانی که ما بسیار ضعیف‌تر بودیم و آلمان نیز به کمک سوریه خیلی نزدیک‌تر به نظر می‌آمد، بعید است که بدون یک حمایت اساسی آلمان به یک چنین امر خطیری مبادرت کنند. از این رو احتمالاً در ماهایاتی تحرکات ستون پنجم با آشوب‌های سیاسی و سازماندهی یک رشته خرابکاری‌های جزئی در امتداد خطوط مواصلاتی ما محدود خواهد بود. در این فرصت نیز باید بتوانیم به تکمیل یک رشته برنامه‌های دقیق برای خنثی کردن توطئه اقدام کنیم.